بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه نهایت الحکمه چهارشنبه دوم مهر 1399. استاد گودرزی.
مقال علیه الصلاه و السلام: مرارت الدنیا حلاوت الاخره و حلاوت الدنیا مرارت الاخره. امیر المؤمنین علیه الصلاه و السلام می‌فرماید تلخی دنیا شیرینی آخرت هست و شیرینی دنیا مرارت و تلخی آخرت هست. نقل میکنن مرحوم علامه طباطبایی، به ایشون میگفتن چرا تکیه نمیدی؟ ایشون تکیه به دیوار نمیزدن. منقول است، حالا چقدر درست باشه نمیدونم. نکتش اینه که ایشون میفرمودن که ما ابد در پیش داریم، زندگی دنیا محدود و آخرت نامحدود، لذا میارز آدم محدود رو فدا بکنه برای اینکه نامحدود به دست بیاد. که البته این نکته رو عرض کنم، با عبادت، با تقوا، با پرهیزگاری چیزی فدا نمیشه، بلکه چیزهایی به دست میاد. یه ضرب المثلی هست که میگن، الان نمیدونم چیه، نقد، حلوای نقدشی میگن، یه چنین چیزی میگن، میگن دنیا نقده و آخرت نسیه است. اینجوری نیست، اتفاقا آخرت نقده، همین تو دنیاش هم نقده، ولی اینا فکر میکنن، یعنی دیگران فکر میکنن که آخرت یعنی که بری داخل بهشت و میگی بهشت اینجا داریم. اینجوری نیست. اگر کسی به اون حقیقت تقوا برسه، اتفاقا همینجا بهش رو دارد، همین در حال حاضر. ان جهنم لمحیطتون بالکافرین. این بحث احاطه، بحث آخرت نیست، تو دنیا احاطه هست. اینجا چون مقید به زمان نشده که اینکه در آخرت محیط هست جهنم، نه، همینجا هم محیط هست، اما عیبش اینه که خبر نداریم یا خبر ندارن. لقد کشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید. میگه پرده رو کنار میزنیم، نه اینکه تازه جهنم و بهشت به وجود میاد، پرده میره کنار. فبصرک الیوم حدید، امروز چشمت تیزبین خواهد بود، اون چیزایی که اون روز نمیدی امروز میبینی. پس اینکه بحث نقد و نسی حرف، اصلا حرفای بچگانه و عوام فریبیه بیشتر.
از یعنی الان آخرت نقده؟
نقد
چطوری؟ خدا میدونه الان آخرت رو خدا به ما داده؟
الان ما اگه اهلش باشیم در بهشتیم، همین الان، چون عوالم همه در انسان در همه عوالم حضور داره.
بهشت
قرب، بهشت قرب مگه نیست؟ اگر حالا من نمیخوام وارد بحث کنم، گفتم قبلا که ما چی نکنیم، ولی انصافا حاضر الان
اونایی که چه شخصی که به امور اخروی به فرتازه تو این دنیا حظ و بهره میبرد شکی نیست، اما این حظ و بهره غیر از اون بهشته.
بله، من که نگفتم این بهشته، ولی حظ و بهره میبرد که اینایی که میگن نسیه است، نسیه است. بله، خون بهش که اونجا هست، البته
اون آخرت نسیه. بله. هست، اما
نه اتفاقا میخوام بگم اگر اهلش باشی، چون عالم انسان تو عالم عقل هم الان حضور داره، همین الان اون بهشتی که بهشت عقلانی هست که تو عالم قیامت هست الان هم میتونه داشته باشه، ولی تو شرط
اینه که داره ازش.
بله، میتونه داشته، میتونه داشته باشه، میتونه.
چطوری؟ یعنی الان من از میوه های بهش، از اون نعمات بهشتی بهره میبره؟
نه به این معنا، دارم میگم اون حظ لذائذ بهشت عقلی که میوه توش نیست. حالا انشالله بعدا میخوام بگم نسیه نیست، نقد
حظ های دیگه نقد هست، اما اون
بهشت بله اون نیست. بله اون نیست، نه اینجور نیست که مثلا کسی تقوا داشته باشه الان داره زجر میکشه مثلا.
نه، اونم حظ و بهره‌ای داره. اگر
زیاد
اگر لذت ترک لذت بدانید، یا لذت نفس را لذت نخواهید.
و آخه لذتش هم لذت اینجوری نیست، آدم باید تو اون استوا قرار بگیره، تو اون جا قرار بگیره، بعد ببینه که اصلا لذت‌های حلالش، حتی لذت‌های حلال نفسانی هم جلو چشمش بسیار حقیره، حقیر میاد. خیلی حرفا هست، خیلی لذائذ هست. حالا دیگه ببخشید. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله ظاهرا بالعالمین. ما بحثمون در رابطه با اصالت وجود بود، قول اول رو گفتیم، استدلالش رو هم گفتیم، رسیدیم به قول دوم. قول دوم اصالت با ماهیت بود و وجود اعتباری بود. گفتیم که این قول دوم قول سهروردی هست. ایشون در واقع یک استدلالی آوردن. استدلال اینه که ماهیت بخشید وجود امر اعتباری است. چرا امر اعتباری هست؟ یه قاعده تأسیس کردن، گفتن کل ما یلزم من تحققی تکرروف و اعتباری، و وجود هم از مصادیق این قاعده هست، پس وجود اعتباری هست.
حضرت چرا اون چیزی که از تحققش تکرر لازم میاد رو اعتباری دونسته؟
چون اگر اصیل بدونید بی نهایت برای هر وجودی وجود باید باشه، و حالا که اینجوری نیست. درسته؟ بر اصلا چی میشه؟ خلاف وجدان میش میاد. یعنی هر کسی باید بی نهایت وجود داشته باشه، در حالی که اینجوری نیست.
از این خط بینه از کنم که معنی مشترک نیست، یعنی اون اشتباه در معنی مشترک صورت نگیره.
یه اشکال مرحوم علامه اینجا داره، میرسیم انشاءالله. مرحوم علامه یه اشکالش همینه،
معنی مشترک رو ایشون شیعون لهون
دقیقاً. بله خودش هم مرحوم علامه اشاره به نکته دارن، یه نکته اینجا دارن عرض می‌کنم. خب استدلال رو گفتیم. ما گفتیم که اول من آدرس این رو بدم خدمتون. این کتاب تر من نسبت به کتاب ها خیلی ارادت دارم. کتاب مصنفات شیخ اشراق هست، 4 جلد هست، جلد اولی صفحه 26 اگه نگاه کنید.
اصلا ما کتاب رو نداریم، کتاب های حضرت عالی متعدیه یا لازمه؟
نه اینا لازمه.
لازم.
آره هیچ وقت اصلا بنده قائل به تعدیه نیستم.
یعنی میگفتن
اشرف
از لازم
است. نه ما قالب شرافت هم نیستیم تو اینجا. میگن هر کسی کتاب داد امانت، هر کسی کتاب امانت رو پس آورد بعد دستش از مش قطع کنی. ببخشید، هر کسی که کتاب داد امانت دستش از مش باید قطع کنی، و هر کسی که امانت رو پس آورد بعد از مرفق قطعش کنی. این مبنا بین طلبه هست و لذا خطرناکه. مبنای سنگینیه. خب حالا صفحه 26 اگه نگاه بکنید، مرحوم سهروردی میفرماید کل ما رأیت تکرر انواعهی متسلسلا مترادفا فطریق التفصی ما قلتو. میگه که هر آن چیزی که دیدید انواعش تسلسل و تسلسلشون به نحو پشت سر هم هست، پس راه نجات از این نوع تسلسل چیه؟ همونی که ما گفتیم، همونی که قبلا گفته بود. چیه؟ گفته بود که بل هی امور ذهنیتون اعتباراتون، بل اعتبارات و ذهنیه. پس این همون قاعده که ما اینجا گفتیم. صفحه 26 از کتاب تلویحات. کتاب تلویحات، مقاومات، متارات، این سه تا کتاب مرحوم سهروردی کتاب های مشائی سهروردی هست. اون حکمت اشراق که جلد دوم مجموع مصنفاتش هست میشه چی؟ کتاب خود حکمت اشراق.
این در مشائی عبارت رو یه بارم ذکر میفرمایید.
کل ما رأیت تکرر انواعهی متسلسلا مترادفا و طریق و تفسی ما قلتو فهم و فتش کل کلام حتی لایق الامر ذهنیا معخوزا ذات عینیت فتغذی الى باطل. می فرماید پس هر کلامی که اینجوری باشد دقت بکن که این امر اعتباری رو به جای امر ذهن واقعی قرار ندی.
یعنی همین کل ما از زمان تحقیقه.
بله. خب این رو داشته باشید. حالا یه آدرس هم دارم تو کتاب هست انشاءالله،
مصنفات صحبه
مجموع مصنفات جلد اول صفحه 26. جالب، من دیروز نوشته بودم ها، یه آدرس دیگه نیاوردم کتاب رو، دیگه سنگین میشد. شرح منظومه جلد نهم از مجموع آثار شهید مطهری صفحه 77 نگاه کنید، همین عبارت رو آورده. اینم برای بله مبسوط که جلد نهم از مصنفات هست دیگه. خب صفحه 77 ما گفتیم و به ذالکه یندفع او، بعد اینجا میگه وجه الاندفاع. ذالکه رو به کجا زدیم؟ به اون عیب بعد، یعنی ان الوجود موجود به ذاتهی و الماهیت موجودت بهی، با این عبارت که همون در واقع عبارت اخرای اصالت وجود و اعتباریت ماهیت هست، دفع میشود این بیان سهروردی. بیان سهروردی همون قاعده بود که عرض کردیم. خب وجه بطلان تسلسل هم که عرض کردیم خلاف وجدان هست. حالا میخواد وجه اندفاع رو بگه. یا کنید سهروردی چی گفته بود؟ سهروردی گفت وجود موجود است، بعد موجودم دوباره وجود دارد، بعد همین تسلسل پیش اومد، درسته؟ مرحوم علامه به تبع صدرا، اینا تو اسفار هست دیگه، اسفار جلد اینا هم هست، من یادم رفت باز نگاه کنم اون سوال دیروز. مرحوم علامه میفرماید وجود موجود است، اما نه به وجود دیگر تا تسلسل پیش بیاد. پس چجور موجود؟ به نفس ذات موجود است. یعنی مرحوم علامه و صدرا چیکار کردن؟ این سلسله‌ای که سهروردی میخواست ادامه بده رو همون لحظه اول قطعش کردن.
وجود خودش
دقیقا وجود. همین دیگه، همین تمام دیگه. نگو وجود موجود است، موجودم براش وجود است، برای وجودم موجود، همین ادامه. نه، وجود موجود است به نفس ذاته، تمام شد دیگه، دیگه سلسله ادامه نده. این بیانی بود که مرحوم علامه از جواب سهروردی دارن که جواب جواب صدر است.
حالا میگیم وجود خودش وجود دارد. آره. این عرض کنم که با اون بحث این که علت میخواد،
نه اون نه اون میرسیم اونجا میرسیم.
این یعنی چی وجود خودش وجود؟
یعنی این که حیثیت به نحوه حیثیت تقییدی موجود، یعنی مثل ماهیت نیست،
حیثیت تقییدی میخواد.
دقیقا،
یعنی شاید
یعنی تقییدی. این که ما میگیم موجود است به نحوه ذاته مثل ماهیت نیست که با وجود موجود است، اینجوری نیست، مثل ماهیت نیست، اما این به این معنی نیست که علت نخواد. اشکال جواب میرسیم. خب قسمت رو بخونیم. وجه الاندفاع ان الوجود موجودون لکن به ذاتهی لا به وجود زائه، ای ان الوجود این الموجودیت، یعنی وجود این خود موجودیت است، به خلاف الماهیه، برخلاف ماهیت که علتی حیثیت و ذاتها غیر و حیثیت وجودها، ماهیت حیثیت ذاتش غیر از حیثیت وجودشه. چرا؟ حیثیت ذاتش عبایی از عدم ندارد، اما وجود عبایی از عدم دارد، پس ماهیت غیر از وجودش میشه. خب بعد میان اشکال میکنن، اشکال میکنن، میگن که یا کنید چی گفته بود مرحوم علامه. میخوام بگم اشکال به کجاست. میگه که ای ان الوجود عین الموجودیت، درسته تا اینجا؟ حالا این و اما دعوام میخواد بگه آقا وجود عین موجود نیست. یعنی هم بدونید که اشکال ها به کجا وارد میشه. پس اشکال چی بود؟ شما گفتید که وجود عین موجود است، مستشکل من میگه وجود عین موجود نیست. خب چرا نیست؟ دلیل دقت کنید، موجود مشتق است و مشتق چیه؟ یعنی ذاتون ثبت له الوجود. پس موجود مشتق است از ذات و مبدا، و وجود چیه؟ مشتق از ذات و مبدا نیست، پس وجود غیر از موجود است. تا اینجا مشخصه؟ جواب مرحوم علامه دو تا جواب میدن. یه جواب این که کی گفته که مشتق مرکبه؟ یه جواب دوم اینه که خب به فرض که مشتق مرکب باشه، خب چه ربطی به ما داره؟ چه ربطی به ما نداره؟ مرحوم علامه فرمود بحث ما بحث عقلیه، ما در فضای مفهوم داریم حرکت میکنیم و این بحثی که شما دارید بحث لفظیه و فیلسوف را در قید و بند لفظ نیست. فیلسوف با لفظ کاری ندارد. یعنی به فرض غلط، به فرض که مشتق هم مرکب باشه، چه ربطی بحث ما داره؟ ما در ادبیاتمون موجود و وجود را یکی میدانیم، فقط یه فرق داره، وجود به شرط لای از حمله، موجود لا به شرط از حمله. اگر اینم شما قبول نکرده میگی بحث لغویه، به ما ربطی نداره، ما داریم فلسفی بحث میکنیم. پس شما نمیتونی با یه بحث فلسفی بحث ما رو، بحث لغوی بحث فلسفی ما رو خراب کنی.
بخشید این و اما دعوا با اون و ما اورده علا اصالت الوجود چه فرقی داره؟
کدام ما اورده؟
ما اورده هم و به زاری جنده و ما اورده
این ما اورده اصل ادعا هست. خب که اومد گفت وجود موجود است الاخر، تسلسل درست کرد، پس وجود اعتباری کرد، درسته؟ مرحوم علامه اومد از این تسلسل جواب داد، گفت جوابش اینه که وجود عین موجود هست، یعنی همون جوری که برای وجود وجود نیست، برای موجود هم وجود نیست، درسته؟ اینا به عبارتی موجود مرکب از دو جز نیست، عین موجودیه، یعنی هر دو بسیطن. خب بعد میگه که مستشکل میاد یه اشکال میکنه، اشکالش اینه، دوباره میخواد اشکال رو برگرده به ما اورده، میخواد اشکال بکنه بگه این جواب شما به درد نمیخوره، پس اون ما اورده یعنی بیان سهروردی دوباره میماسه اشکال. اشکال چیه؟ میگه خب نه، وجود غیر از موجود است، موجود مشتق است و اون بسیط است، پس مشتق غیر از بسیط است، پس وجود غیر از موجوده. حالا که غیر بود دوباره همون تسلسل پیش میاد، درسته؟ یعنی به عبارتی این و دعوا دوباره میخواد چیکار بکنه؟ حرف رو برگرد رو به حرف سهروردی، به حرف سهروردی به کرسی
بزنه، یه طرف دیگه میخواد برگرده،
میخواد برگرد، نه بگه که اینی که شما جواب دادی جواب نشود، این که شما گفتید وجه الاندفاع ان الوجود موجود لاکن به نفس ذاتی، بعد تفسیرش کرد به این که وجود عین موجودیت هست را مقابل، یعنی در واقع جوابی که شما از سهروردی دادی جواب درستی نیست، پس دوباره اشکال سهروردی چی شد؟ محکم شد، پس وجود اعتباری و ماهیت میشه اصیل. این تا اینجا. و اما دعوا ان الموجود فی عرف اللغه انما یطلق علی ما له ذات معروضه للوجود و لازمه ان الوجود غیر الموجود فهو فهی الا تقدیر صحتها. میگه اما ادعای این که موجود در عرف لغت اطلاق میشود به چیئی که برای او وجود است، یعنی برای شیئی است که دارای ذات هست و این ذات معروض است و این وجود عارض بر این ذات می شود، یعنی ذات و مبدا، و لازمه و لازمه این است که پس موجود شد مرکب و وجود بسیط است و از وجود غیر از مرکب است، یعنی موجود، فهیه علا تقدیر صحت ها، یعنی بر فرض که درست باشه. یعنی چی؟ درست نیست. چرا درست نیست؟ چون موجود هم مثل وجود چیه؟ بسیط است، یعنی ذاتون ثبت لحل مبدع نیست تا شما غیریت رو درست کنید. امرون راجون علا تقدیر سه، حتی به فرض که درست باشه، امرون راجون الال وضع لغوی، برمیگرد به وضع لغوی، او غلبت الاستعمال. خب غلب استعمال یعنی چی؟ یعنی موجود در واقع در ادبیات ما در اون مشتق زیاد استعمال شده است. خب بشه چه اتفاقی میفته؟ غلبه استعمال در واقع چی میشه؟ میشه منشه برای انصراف. انصراف هست، یا منشهش وضع لغویه یا استعمال زیاده، که منشه استعمال زیاد میشه در واقع میشه منشه برای انصراف. و لحقائق لا تتبع استعمال الالفاظ، حقائق به دنبال استعمال الفاظ نیستن. ما در فلسفه داریم بحث میکنیم، و دنبال حقیقت و واقع هستی، نه دنبال الفاظ. از فی وجودات الامور رابطه یرشد و کم صناعت المغالطه فتلک عینیون و ذهنیون توبه سمت لفظیون و کتبیون وزه فلازمون للفیلسوف المنطقی ان ینظر اللفظه به وجه مطلقی و فل افادته و الاستفاده یلزم و لفظون شارهون مراده. میگه فیلسوف اگر بحث ادبی و لغوی میکند، همچنان که در اول منطق بحث وضع رو مطرح میکنه، بعد میاد میگه که ما دلالت التزامی تزمونی و مطابقی داریم، یکی که همین رو بحث میکنه، بحث ترادف رو مطرح میکنه، بعد اشتراک لفظ رو مطرح میکنه، همین رو داره بحث میکنه. میگیم به خاطر اینکه چون مغالطه پیش میاد یکی، و همچنین به خاطر اینکه فیلسوف در مقام افاده و استفاده به این الفاظ نیاز دارد، پس به ذات فیلسوف اگه نظر کنید شما میبینید فیلسوف اصلا با بحث الفاظ کاری نداره. پس ما با حقایق کار داریم نه با الفاظ.
در واقع دو تا جواب شد. یکی این که اولا این گزاره رو ما قبول نداریم.
قبول نداریم اصلا.
چون که معنی وجود و موجود رو ما دوتاش هم مفهومشون رو بسیم.
بله دیگه، بله بله، با لفظ کار نداریم.
جواب دوم هم این که فرضاً این درست باشه، این یه چیز بحث لفظیه.
بله. حالا شما نمیدونم کفایه خوندید؟
نخیدم.
آه کفایه شما نخوندید. این که چرا موجود مثل وجود بسیط هست رو مرحوم آخوند مفصل اونجا بحث میکنه، مشتق اصول مظفر رو که خوندید.
بله.
مرحوم مرحوم آخوند بحث مشتق رو که تمام میکنه، یه تتمه باز میکنه و یه بحث مفصلی اونجا انجام میده که این مشتق بسیط اصلا نمارد کرد. میگه اسم آخوند را بودن به خاطر اینه. پس استدلالش اونجا میخونید، یه بحث منطقی هم بوده، از منطق آمده تو اصول. خب فلل وجود کما تقدمه حقیقتون عینیتون نفسها ثابتتون لنفسها، پس و برای وجود همچنان که گذشت. کجا گذشت؟ به کتاب ما صفحه 9.
پس موجود محکم وجود بسیط
نیست؟ نه
نیست.
به فرضم اگر باشد لطمی ما نمیزنه، نیست، ولی اگرم باشه لطمی نمیزنه. بله یا کنید، اون فرع اول از فروع مقدمه کتاب که مدخل بود، کلام منزلت المدخل رو بیارید. اونجا مرحوم علامه فرمود لأن الموجودیت نفسه، درسته؟ اینو پیدا کنید.
موجودیت
نفسه، موجودیت نفسه، یعنی موجود هم خودشه دیگه، خودشه. نفس وجوده، موجودیت همان وجود است. خب این کما تقدم ناظر به اینجاست. یا کنید میگه ولل وجود کما تقدم، کما تقدم کجا؟ اینجا. حقیقتون عینیتون نفسها ثابتتون لنفسها. خب درسته؟ آقای سبزواری گفته که ان الوجود موجود لاکن به ذاتها، ولی اون نفسها که اون چیزی که ما گفتیم به نظرم دلالتش بیشتر. خب قال بهمنیار، این قال بهمنیار برای چی مرحوم علامه مطرح میکنه؟ داخل پرانتز حرف بی ربطی بزنن. نیا کنید، مرحوم شیخ یعنی ابن سینا دو تا شارح قدر داره که حرفای ابن سینا رو توضیح دادن. یکی بهمنیار هست در کتاب التحصیل که مرحوم شهید مطهری تقریبا دو سال وقت گذاشت و تصحیحش کرد، و یکی هم خدمت شما که عرض کنم فخر رازی هست در کتاب مباحث المشرقیه. این دوتا شارع صدران و شارع ابن سینا هستن و فخر رازی به جهاتی بهتر از بهمنیار هم هست. یکی از اون جهات اینه که قلم فخر رازی خیلی روانه، خیلی روانه. البته تحصیل بهمنیار حرفای از خودش داره ولی خیلی کم، زیاد نیست. در واقع بیشتر حرفای شیخ رو داره منتقل میکنه. فخر رازی نقدش بیشتره. اسفار ملا صدرا اگه بخوام بگم شاید 30% بیشتر متنش همون مباحث مشرقیه باشه. یعنی کسی اسفار که میخونه قاعدتا مباحث مشرقی باید جلو دستش باشه. نوعاً میبینید جالبه، متن دقیقا همون متن. آدم شک میکنه که این تغییر گاهی اوقات کلمات در اسفار به خاطر نسخه ای از مباحث مشرقی بوده که به دست ما نرسیده، یا مرحوم صدرا دیگه اینقدر تصرف رو کرده در عبارت فخر رازی. قال بهمنیار به تحصیل و بالجمله، خلاصه این که فل وجود و حقیقت هو انه فی الاعیان لا غیر و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقته. میگه خلاصه این که حقیقت وجود عین در خارج بودن است و لا غیر، و چگونه این چنین نباشد چیزی که حقیقتش این است، حقیقتش این است که این خارجیت باشد. انتها کلام بهمنیار. این و یندف و ایزن مرحوم علامه ها چیکار بکنه اینجا؟ مرحوم علامه یه اشکالی برش وارد میکنن که دقیقا همین اشکال رو جواب نه دقیقا تو اسفار هست. یعنی شما گویا دارید اسفار میخونید، خب اما مرتبتر و جمع‌جورتر. مستشکل میاد میگه خب شما گفتید که وجود موجود است به ذاته،
اعیان یعنی چی؟
متن خارجی بودن، خارجیت، عین اعیان،
این وجود در متن خارجیته.
آره عین اون اشیاء خارجیه. یه نکته هم عرض کنم اینجا، اینو دقت کنید، ما تو بحث‌های فلسفی نوعاً یک سری مفاهیم لفظی داریم، چاره نیست، میگیم در خارج، در صورتی که
خود خارج وجود،
دقیقاً میگیم در ذهن. اصلا این وجود ذهنی همان ذهن است، نه اینکه یک فضای ما داشته باشیم بعد در این تصورات قرار بگیرم بشن تصوراتی که در ذهن است. اصلا خود تصورات یعنی ذهن، خود تصورات. لذا بچه ای که از مادر متولد میشه اگر علم حصولی نداشته باشد ذهن ندارد، ذهن ندارد. و خارجیت به این معنی نیست که در خارج، این همون خارجه، نه اینکه این در خارج است، اصلا خود این خارجیته. این که میگه فل اعیان انه فل اعیان، یعنی در خارج، یعنی خودش خارجیه،
خود اعیان،
بله خودشه
اعیان.
ما داریم اشیا، بله اشیا، ما دیگه اینو داریم دیگه، چاره از این نداریم. اینا در واقع مشکلاتی که زبان گاهی اوقات ایجاد میکنه. من بخوام بگم خارج، خارجی باید معنا کنم، باید بگم در خارج، در صورتی که خارج اصلا خود اون شی همون خارج است، نه اینکه یه خارج ظرفی باشه این شیء در ظرف به عنوان خارج قرار بگیره، اینجوری نیست. اشکال چیه؟ میگه شما گفتید وجود موجود است به نفس ذاته. خب به نفس ذاته یعنی چی؟ یعنی این که خودش موجوده دیگه. خب اگه خودش موجود باشه پس باید ممکناتی که همه خودشون موجودن باید خودشون موجود باشن دیگه، باید واجب ذات باشن. چی جور؟ میگه به خاطر این که واجب ذات یعنی چی؟ یعنی خودش موجوده و عدم را از ساحت خودش طرد میکنه، یعنی امتناع دارد عروض عدم بر او، و ممکنات چون موجوده به ذات هستن عدم را طرد میکنن، پس ممکنات هم باید بشن واجب.
به عبارت یک کلام شما گفتید به نفس ذاته وجود موجود است، به نفس ذاته، پس هر جا وجود باشد به نفس ذاته است، یعنی واجب است و این با توحید منافات دارد. جوابش چیه؟ میگه آقا این که ما گفتیم به نفس ذاته یعنی چی؟ یعنی این که مثل ماهیت نیست که به وسیله وجود موجود است، خودش موجود است. به عبارتی ما با این به نفس ذاته نفی حیثیت تقییدی کردیم، نه نفی حیثیت تعلیلی. علت دارد این که من میگم به نفس ذاته موجود است، یعنی ضرورت دارد، یعنی وجود دارد، یعنی مثل ماهیت نیست. حالا این ضرورتش یا مال خودش میشه واجب الوجود، یا مال خودش نیست که میشه چی؟ ممکن الوجود. این مقدارم بخونید. یه تسامحی هم در عبارت مرحوم علامه هست که البته باز اونم چاره ازش نیست، ولی خب باز ما بهش اشاره میکنیم. و ینده و ایزن ما اشکل علیه دفع میشود آن چیزی که اشکال شده است بر او، به انه، به این صورت که، یعنی این به انه تصویر برای ما اشکل هست دیگه. ما دیگه اشکال چیو شده؟ به انه کون الوجود موجودن به ذاتهی یستت به او کون الوجودات الامکانیت واجبتن به ذات. این که وجود موجود است به ذاته، به دنبال این موجود بودن وجود به ذاته، این میاد که وجودات امکانی چون موجود به ذات هستن پس باید هم واجب باشن. درسته؟
بله.
لأن کون الوجوده موجودن به ذاته، به خاطر این که بودن وجود موجود به ذاته یستلزم امتناع اثر بهی ان ذاته. میفرماید این که وجود موجود به ذاته باشه، به دنبالش میاد که عدم امتناع داشته باشد عروضش بر او، یعنی سلب این وجود ممتنع خواهد بود. از شی لا یسلب عن نفسه، چون هیچ چیزی از خودش سلب نمیشود. ولا نعنی بالواجب به ذات الا ما یمتنع او عدم هو لذاته، و ما به واجب ذات هم قصد نمی کنیم مگر آن چیزی که عدمش ممتنع است لذاته. پس همه ممکنات باید ملاک واجب الوجود بودن رو داشته باشن، پس همه ممکنات واجبن. نتیجهش این میشه که ما توحید در واجب رو اینجا چیکار کردیم؟ زیر سوال بردیم. وجه اندفاع چیه؟ وجه اندفاع اینه که ما با این موجود به ذات گفتن نفی حیثیت تقییدی کردیم، گفتیم یعنی وجود مثل ماهیت نیست که به وسیله چیز دیگری موجود باشد، و این به این معنا نیست که وجود واجب ذات باشد. و به عبارتی نفی حیثیت تقییدی منجر به نفی حیثیت تعلیلی نمی شود.
باز بچه این حیثیت تقییدی رو واقعا ما دقیق و متوجه نشیم، همیشه ارزان به صورت مسامحی و یه تقریبی بیان میشه. با دقیق مرقبه چی شده حیثیت تقییدیه؟
حیثیت تقییدی یعنی وجود متن است، با او تفسیر آیه از آمنا، و ماهیت حیثیت متن است، وصف متن است. خب پس اون
نحوه وجود است،
نحوه وجود هست در واقع ماهیت حیثیت.
پس یعنی ماهیت هم مثل معقولات ثانوی فلسفه نحوه وجودی.
بله دیگه، اونم یاد اونجا فرقش با معقولات ثانوی فلسفی در اینه که اونا اندماجی اینا به نمه اندماجیه، به نمه
این حاشیه است اون
مثل. بله بله. خب این اون میشه معقول اول، میشه معقول ثانی و توضیحاتی که دارن، ولی هر دو در خارجن موجود هستن، اما هیچ کدوم متن پر نمیکنه. اینو میخوام بگم. خب ها الان پس این ماهیت با چی موجود است؟ با وجود موجود است. درسته؟ یعنی اگر وجود نباشد ماهیت هم نمیتواند باشد،
همونطور که اگر وجود نباشد معقولات ثانوی فلسفه نمیتواند باشد.
حیثیت تقییدی یعنی وجودش مال خودش نیست، مال یکی دیگه است.
وقتی وجود نباشه نحوه وجود حیثیت وجود
دقیقاً نیست. دقیقاً. خب تنه درسته؟ میخوایم بگیم وجود اینجوری نیست، خود وجود مثل ماهیت نیست که آویزون کسی دیگه باشه.
خب الان حیثیت تقییدی معلوم نشد بازم برای ما، یه تعریف چیزی
حیثیت تقییدی یعنی این که این حکم به اعتبار این قیده هست نه به اعتبار اون. به عبارتی وجود است که باعث شد ما این ماهیت رو بگیم در خارج موجود است، پس وجود شد واسطه در عروض وجود بر ماهیت. به این ماهیت به این اعتبار که میاد وجود رو تقیید میزنه، قید میزنه، در واقع نفاد وجوده، به این ماهیت میگن حیثیت تقییدیه، یعنی اون چیزی که وجود را مقید میکند و به وجود موجود است اما خود وجود نیست، متن واقع نیست اما حاشیه واقع است، اون واقع در مقابلی قرار نمیگیره، به وجود موجود است، پس وجود مقید است به این ماهیت و ماهیت موجود است به این وجود، میشه حیثیت تقییدی در مقابل حیثیت تعلیلی.
کجا میتونیم پیگیری کنیم توضیح؟
اینو گفتم، من آدرس رو دادم بهتون یه جایی. آره آره، خدمت شما که عرض کنم. نه نه، این چیه؟ آدرس دقیقش رو قبلا داده بودم ولی بازم الان پیدا میکنم یه لحظه. نه اون اصول، نه اصول و مبانی عرفان نظری های یزدان پناه، فقط صفحهشو میخوام بیارم اگه بتونم بیارم. ایشون اونجا توضیح دادن، اگه خواستید اونجا مراجعه کنید. صفحهش رو الان یادداشت نکردم ولی اگر اون صفحه رو یادداشت نکردم، اگه شنبه یادم باشه، اگه یادم باشه میارم، اگه شد متنش هم میخونم و اگر شد این مقدار در موردش توضیح میدیم، ولی اگر یادم باشه، اگر نباشه خود به هیچ. خب این تا اینجا وجه الاندفاع، وجه الاندفاع هم بخونیم. ان الملاک فی کون شی واجبن به ذاته لیسا و کون وجودی نفس ذاته. آقا ملاک در این که واجب واجب باشه، این که موجود به نفس باشه نیست. ملاک در واجبیت چیه؟ این که وجود از غیر نباشد، وجود از خودش بجوشه، یعنی وجود مقتضای خود این وجود باشد. اینه که بگم مسامه هستا دقیقا. این که آقای جوادی نکته‌ای دارن، من که میگم آقای آیت الله اینا نمیگم بخاطر اینکه سری دارم حرف بزنم و الا جسارت و اینا این بزرگوار نشن، هم آقای جوادی میگه هم آقای یزدان پناه میگه، اینا از باب چی نیست، بی ادبی نیست، چون میخوام سری بگم استاد جوادی و استاد یزدان پناه. استاد جوادی آملی میفرمایند، آیت الله جوادی آملی، که حرف قشنگی ها، میگه خدا حتی به خودش هم احتیاج نداره. یعنی چی؟ به خودش هم احتیاج نداره، معناش اینه، یعنی اصلا ملاک نیاز در ذات خدا نیست. تا محتاج باشه میگه محتاج به خودشه. این کلمه مقتضا رو که اینجا آوردن خیلی دقیق نیست، یعنی در واقع یک کاری نکنید، این که میگه وجود مقتضای ذاتشه، گویا این که حیثیت نیازی هست اما نیاز به غیر نیست، این خیلی دقیق نیست. الان چاره‌ای نداره مرحوم علامه، باید یه جوری بگه دیگه. ان الملاک فی کون شی واجبن به ذاته، این که شی واجب به ذاته باشد، لیسه هو و کون وجودی نفس ذاته، اینجور نیست که وجودش این ذاتش باشه، بل کونون وجودهی مقتضا ذاته، ملاک واجب بودنه که وجودش مقتضا ذاتش باشه. من غیر یفتقر الی غیره، بدون اینکه افتقار به غیر داشته باشه. دیگه کنه این بیان دقیقی نیست، نباید اینجوری میگفت که وجودش مقتضای ذاتش هست، یعنی گویا این که دیگه کنید اومده یه ذات درست کرده، یه وجود درست کرده، میگه این وجود واجب مقتضای ذات خود واجب است ولا غیر، ولا غیر. این دقیق نیست، یعنی شما در ذات واجب یک ملاک فقری قبول کردید، نیازی قبول کردید اما نیاز به غیر ندارد، در صورتی که اینجوری هم نیست، اینجوری هم نیست.
در ذات وجود
بله بله،
در ذات واجب
واجب فرق نمی کنه، ذات وجود و واجب بحث من واجبه دیگه، ذات واجب و وجود فرق نمی کنه. حقیقت وجود نیاوردم، جلد هشتم رو نیاوردم، جلد ششم، اونجا میگه اصلا حقیقت وجود اینه، قاعدش اینه که نقص نداشته باشه. شما دنبال نقص اگه بخواید بگردید، بعد این معلوم هست یا معلوم نیست، ولی اگر وجود باشد عین غنا هست. خب و کل وجود امکانی فهو فی عین انه موجود فی ذاته، میفرماید هر وجود امکانی در عین حالی که موجود است در ذات خودش، این در مقابل ماهیت که موجود است به وسیله وجود، مفتقرون الی غیرهی مفازون منه، احتیاج به غیرش داره در این وجودش، افاضه شده است از غیرش، کلمه عن الحرفی، مانند معنای حرفی، الذی نفسه نفسه و هو مع ذلك لا یتم مفهوما الا بالقیامه به غیری. مثل معنا حرفی میشه که معنا داره دیگه، معنا حرفی. من شما نمیگی من، من نمیگی الا، این من و الا معنا دارد یا ندارد؟ میگه نیا کنید خودش خودشه، اما در این که بخواد این معناش تام باشد محتاج به غیر هست، نیاز به غیر دارد. پس این که معنای من، یعنی من دیگه معنا دارد اما معناش قائم به غیر است. ماها ممکنه هم بگیم وجود دارن، واقعا وجود دارد اما وجودش قائم به غیر است. اما ماهیت اینجوری نیست، ماهیت در وجودش هم نیاز به وجود دارد. یعنی ماهیت نیاز به هم حیثیت تغییری دارد که وجود بیاد موجودش بکنه، و هم وجود ماهیت نیاز به حیثیت تعلیلی دارد. اما وجود ماهیت دیگه نیاز به حیثیت تغییری که ندارد، نیاز به غیر که ندارد، اما نیاز به علت دارد. پس میگیم وجود ماهیت موجود است به نفس ذاته، در این حال که حیثیت تعلیلی هم دارد. ماهیت محتاج است به وجود که اون وجودش حیثیت تعلیلی هم دارد. پس ما که داریم میگیم وجود موجود است به نفس ذاته، این مثل ماهیت نیست. خب و سیجی و مزید و توضیح لهو فل ابحاث الاتیه، انشاءالله در فصل اول و دوم از مرحله چهارم مرحوم علامه اونجا باز گزارش میکنند در بحث خدمتشون مواد ثلاثه، انشاءالله برسیم اونجا باز توضیح داره. قال صدر المتعلهین فل اسفار، یا کنید این عبارت از اسفار رو که میخونیم حرف جدیدی نیست، دوباره هم مثل حرف بهمنیار بود، یه معیده در واقع، یعنی میخواد بگی ملا صدر حرف منو زده. قال صدر المتعلقین فی الاسفار معنا وجود الواجب به نفسی انه مقتضا ذاتی من غیر احتیاج الى فاعل و قابل، معنای وجود واجب به نفسه، این به نفسه رو در مقابل کی آورد؟ به غیره، به نفسه که واجب تعالی باشه. معنای وجود واجب این است که وجودش مقتضای ذاتش هست بدون اینکه احتیاج به فاعل و قابل داره، یعنی حیثیت تعلیلی نداره. و معنا تحقق الوجود به نفسهی انهو اذا حصل، و معنای وجود به نفسه که شامل ممکنات هم میشه، انهو اذا حصل اما به ذاتی کما فی الواجب او به فاعل لم یبتغ تحقق الى وجود آخر یقوم بهی. و معنای تحقق وجود به نفسه این است که اگر حاصل بشه، حالا یا به ذاته است مثل واجب تعالی، یا به وسیله فاعل است که این فاعل میشه حیثیت تعلیلیش، لم یفتقر تحققش احتیاج ندارد به وجود دیگری که قائم به او باشد، اون غیر باشد، به خلاف غیر الوجود، به خلاف غیر، بالا غیر الوجود برسید ماهیت، بر خلاف ماهیت که اگر بخواد موجود باشد به چیز دیگری هم نیاز، یعنی به وجود هم نیاز دارد. انتها. نمیدونم وارد بحث بشم، ظاهرن وقتی نباشه انشاءالله دیگه جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و
برکاته.
الله الله سبحانه و تعالی. گفتم که شاید چون طول میکشه، یه آدرس هم برای اتفاقا برای اون بعد فتبینا آوردم که دیگه میمونه جلسه بعد. این فتبینا فتبینا است که یه نقطه باید عرض کنیم. امروز تقریبا اگه خودمون رو چشم نزنیم مقدار بیشتر خوندیم استثناءً. اینم باز آوردم برای این آوردم، اینم نخوندیم. نه دیگه فرصت. چی گفتم از جلد اول اسفار؟ آه نه اون چیز دیگه بود. یه لحظه اجازه بدید.
ذات چرا مثال تو معنی حرفی
تو وجود رابطه دیگه چون معلوم وجود رابطه دیگه در حال این که وجود دارد اما قائم و غیر
یعنی همه ممکنات
تمام
تنها معنی اسم خداست
بله تو واژه تعداد دیگه با البته بحث داریم بحث وجود تو بحث رابطه مستقل میشه ثالثه فصل دومش اختلاف نوعی است اختلاف نوعی نیست اونجا یه حرف میزنن و چی میخوان استدلال مرحوم صدر هم همینه بر اصالت وجود همینه بله میفرماد لما کانت حقیقت و کل شیء هی خصوصیت و وجودهی التي يثبت له بل وجود اولا من ذلک بل من كل شيء بان يكون ذات حقیقت ذات حقیقت میگه پس اگر هر چیزی خصوصیتش میشه خصوصیت وجود یعنی با وجود موجوده هست وجود اولا هست به این که اصالت داشته باشد به حقیقت داشته باشد پس وجود میشه هست همین استدلالی که اینجا آوردم کما ان البياض اولى بكونه ابيض مما ليس ببياض بعد اون چیزی که الان گفتیم متن خوندیم از مرحوم علامه در رابطه بهمنیار متن خوندیم مرحوم صدرا میفرماد قال بهمنیار به تحصیل صفحه 286 و بل جمله فل وجود حقیقت او انه فی الاعیان لاغی و کیف لا یکون فی الاعیان ما هذه حقیقت او یعنی مرحوم علامه اینم باز از اسباب داره اینم از اسباب داره نه موفق باشید ان شاء الله